أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت می کنم محضر همه شما علمای عزیز، برادران گرانقدر و همینطور محضر همه طلاب و طالبات، برادران خواهران در که در سامانهای حوزوی و صفحات مجازی بحث رو تعقیب می فرمایند. الدرس الواحد و ثمانون، جلسه 81 از شرح نهج البلاغه با محوریت حکمتهای نهج البلاغه. در جلسه قبل وارد شدیم به حکمت 18 نهج البلاغه. حکمت 18 در مقام برشماری و درمان آسیب‌های اجتماعی است، به دنبال احصاء و شمارش و بیان آسیب‌های اجتماعی است و یکی از اون آسیب‌های اجتماعی بی‌طرف بودن میان جبهه حق و باطل است. اینکه انسان در میان جبهه حق و جبهه باطل بی‌طرف باشد، موضع و موقفی نداشته باشه، نتواند جایگاه خودش رو مشخص کنه، گاهی این طرف گاهی اون طرف، یا نه این طرف نه اون طرف. بی طرف بودن، نه این طرف نه اون طرف، میگه من این وسط سکوت اختیار میکنم تا ببینیم چه میشود، سکوت اختیار میکنم تا ببینم کار به کجا میکشد. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت 18 کلمه مولا رو یک بار با هم ملاحظه کنیم. این کلمه مولا همونطور که دیروز عرض کردم خطاب به افراد خاصی است، برای افراد خاصی صادر شده است. و قال علیه السلام، سید رضی فرماید که امام فرمود فالذین اعتزلوا القتال معه، درباره کسانی که اینا اعتزال جستن، کناره گرفتن از قتال و جنگ و همراهی با امام در مبارزه و جهاد. امام به اینایی که حاضر نشدن امام را همراهی کنن، امام علیه السلام به اینها فرمود خولوا الحق ولم ینصر الباطل. فرمود اینها اینچنینن، این که ما را همراهی نکردن رهبر جامعه رو، امام جامعه رو یاری نکرد، همراهی نکرد، کارشون اینچنین شد که خولوا الحق، حق رو به خذلان کشاندن، حق رو خار کردن، دست از نصرت حق برداشتن، اما ولم ینصر الباطل، اما باطل رو یاری نکردن، حق رو یاری نکردن، باطل هم یاری نکردن، این وسط سکوت اختیار کردن، اعتزال طلبیدن، گفتن ما می‌نشینیم شترمون رو مراقبت می‌کنیم تا ببینیم نتیجه به کجا میرسد، تا ببینیم به نتیجه به کجا میرسه. مثلا در جنگ جمل همراه امیرالمومنان نبودن، در جنگ صفین همراه مولا نرفتن، گفتن معاویه هم قرآن بر سر نیزه کرده، اون طرف معاویه ادعای اسلام داره، این طرف شما اید. در جنگ جمل از طرفی حمایت همسر پیغمبر رو دارد، اصحاب پیغمبر همراهن در اونجا، چطور ما یاری کنیم؟ لذا نشستن یاری نکردن. جبهه حق و جبهه باطل اینا نتونستن تشخیص بدن و تصمیم بگیرن. امام فرمود اینها با این بی‌طرفیشون و این که سکوت اختیار کردن موجب خاری حق شدن، حق رو تنها گذاشتن، حق رو ذلیل کردن. خب این جمله رو مولا فرمودن در سرزنش بی‌طرفی، سرزنش بی موقف بودن. یا آدم باید رومی روم باشد یا زنگی زنگ، نمی شود که هیچ طرف نباشه، یا باید این طرف یا باید اون طرف، یا در حزب الله باید باشی یا در حزب الشیطان، یا در جبهه حق یا در جبهه باطل. خب درباره این کلمه مولا دیروز یک توضیحی دادیم، برخی از نکات رو بیان کردیم. طبق روند بحثی که مطرح می کنیم، یکی از بحثایی که بیان می کنیم مفهوم شناسی واژگان این جمله امام است، کلمه قصاره. برخی از کلمات رو امام به کار برده، خصوصا در نهج البلاغه، سابقا هم گفتم مد نظرتون هست که سید روی اشعر و شعرا بوده، خودش سید روی آدم بلیغی بوده، ادیب بوده، لذا کلمات مولا همش که نهج البلاغه نیست، عمده کلمات مولا در نهج البلاغه با سلیقه بلاغت و فصاحت و جنبه ادبیش مد نظر قرار گرفته، محتوا سر جای خودش، اما اونایی که زیبایی بلاغت و فصاحت و ادبی برخوردار بود، سید رضی اونا رو جمع کرده. لذا کلماتی که مولا در اینجا به کار برده، بعضی کلمات کلمات سختی است، باید ترجمه بشه، مفردات نهج البلاغه باید تفسیر و ترجمه بشود. در این کلمه یک واژه هست که این یک واژه باید دربارش شرح بدیم و توضیح بدهیم. اون واژه همین واژه خذلان هست، خذلوا الحق ولم ينصر الباطل. لم ينصر الباطل، نصرت باطل نکردن روشن است، اما خذلوا الحق، خذلوا خذلان که اسمش میشه مصدرش خذلان، این یعنی چه؟ خذلوا الحق رو معنا کردیم، تمام مترجمین هم معنا کردن، گفتن خار کردند حق را، عمده این چنین نوشتن، در فارسی نوشتن خار کردند اینها حق را. یه چند تا لغت مراجعه کنیم ببینیم که درباره این واژه چه گفتن. ابن منظور در لسان العرب که استعمالات لغت رو مفصل میگه، کتاب مفصل لغوی هم هست، ایشان می نویسد الخاذلو ضد الناصر، خاذل ضد الناصر هست، خاذل کسی که ناصر به کسی کمک میکنه، ضد او می شود خاذل، یعنی کسی کمک نکنه، دست کسی رو نگیره، یاری نکنه، تنهاش بگذارد. کسی که یاری نکند کسی را، دست نصرت به او ندهد، این می شود خاول. بعد اون وقت خدا هم بندگانش رو در بعضی از جاها خذلان می کند. اون معناش چیه؟ بعضی از بس تجری می کنن، از بس جرأت پیدا می کنن در برابر خدا، خدا اینها رو دیگه رهاشون می کند. البته این مراحلی داره. اونجا به چه معناست؟ ایشون اینطور میگه، میگه و خذلان الله العبد، فرمود خذلان خدا برای بندش. این چه معنا داره؟ حالا بعد آیهش هم میخونیم، میگه الله یعصمه من السیئه، خدا دستش نمیگیره تو گناه نیفته دیگه، خب بخواد بیفته ولش بیفته کنم، الله یعصمه من السیئه، خدا کمک ما میکنه ما تو گناه نمیافتیم، و الا حتی یوسف پیغمبر وقتی که زمین گناه براش فراهم شد، خدا فرمود اگه ما تو رو کمک نکرده بودیم معلوم نبود چه بر سرت میامد. همه جا همینطوره، همه جا همینطوره. حقیقتا باید در دوری از گناه به خدا پناه برد، باید تمسک کرد، توسل کرد، التماس کرد که خدا دست انسان رو بگیره، و الا زمینه گناه فراهم میشه. گاهی انسان ضعیف و نفس است، انسان ضعیف چطور میتونه خودش رو در برابر گناه نگه داره؟ فرمود خذلان خدا اینه که دیگه دستتا نمیگیرد، اخطار بد نمی کنه، هشدار بد نمیدهد، میفتی تو گناه، میگه خب خودش میخواد بره تو گناه بیفت. میگه الله یعصمه من السیئه فیقع فیها، تو این گناه واقع میشه. بعد خودش میگه نعوذ به لطف الله من ذلک، ابن منظور میگه ما پناه مریم به خدا، به لطف خدا از این که در گناه بیافتیم. خب اینم از کنم معناش. پس معنای رها کردن، دست نگرفتن، نصرت نکردن، تنها گذاشتن، همه اینا همین معنا رو از کنم محضر شما که میده. در روایات هم این چنین وارد شده، گفتن المؤمن اخو المؤمن لا یخذله، مؤمن برادر مؤمنه، او رو خذلان نمی کند. یعنی چی؟ یعنی تنهاش نمیذاره، ولش نمی کنه، دست از نصرت او نمی کشد، بلکه کمکش می کند. همین ابن منظور در لسان العرب یه معنای دیگه هم کرده، گفته که الخاولو المنهزم، میگه گفته کسی که، اینجا اسم فاعل باد معنای اسم مفعول به کار رفته باشه، کسی که خذلان شده شکست خورده است، منهزم است. خاذل اینجا معنای مخذوله، مخذول کسی که خذلان شد منهزم است، یعنی شکست خورده. خب آدم اگر دست آدم رو نگیرن، خدا هم دست آدم نگیره، شکست میخوره دیگه. جوان پدر دستش نگیره، برادر دستش نگیره، توی مواقع کمکش نکنه، دوست دست دوست رو نگیره، مؤمن دست مؤمن رو نگیرد، خب این آقا شکست خورده است دیگه، منهزم است. خب از کنم محضر شما، وقتی هم بازم گفته میگن تخاول القوم، میگن مردم با همدیگه تخاذل کردن، یعنی تدابرو، میگه همه از هم رو برگردوندن، او رفته پیکار خودش، اون رفته پیکار خودش، این همه شون تخاذل کردن، او رو تنها گذاشت، او هم او رو تنها گذاشت، دست از یاری برداشتن. خدا می فرماید، خب این یک معنا که ابن منظور گفته، من از چند تا لغت هر کدوم یه نکته بیان می کنم. در باره خذلان، جناب طریحی در مجمع البحرین که ایشان بارا گفتیم ولایتش قوی تره، لذا دوست داریم که لغت او را معنا بکنیم، بیان بکنیم. ایشان در مجمع البحرین که به احادیث اشاره میکنه، گایم به قرآن، میگه که ذیل خذلت بلا فاصله آیه قرآن میاره، میگه قرآن میگه در سوره آل عمران آیه 160 و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، میگه خزلون اصلا میخواد بگه تو قرآن خودش معنا شده، خیلی نمیخواد دنبالش بگردید. گفته و این یخذلکم فمن الذی ینصرکم من بعده، اگه خدا شما رو به خزلان انداخت دیگه کی نصرت شما میکند؟ خزلان در مقابل نصرت است. بعد فرمود یه معنای دیگه هم میکنه اینجا، میگه ول مخول، کسی که خزلان کننده است دیگران رو. مخزل کیه؟ میگه هو الذی یجبن عن القتال و یخوف ملاقات الابطال، میگه اون کسی که خودش از جنگ میترسد، از مواجه شدن با ابطال و شجاعان در جنگ میترسه، این آدم مخزله، چون خودش جبن داره دیگران رو هم تنها میگذارد، دیگران رو هم نمیگذاره برن امام رو یاری کنن. هستن بعضیا که آدم تا میخواد بره میگن نه کجا میری، اینجا جنگ، اینجا خطر، اینجا فلانه بهمانه. خب این هم از کنم محضر شما که باز این من راغب اصفهانی اشاره میکند به خزلان شیطان نسبت به انسان. راغب اصفهانی در مفردات راغب میگه خذله، اشاره میکنه به آیه قرآن و کان الشیطان للانسان خذولا، سوره فرقان آیه 29 به این آیه اشاره میکند، میگه شیطان برای انسان خذول است. خذول فعول صیغه مبالغه است، فمود معنای کسی است که بله ای کثیر الخذلان، او زیادی خذلان میکند. ولی خزلان و ترک من یظن او یظن بهی ان ینصر نصرته، فرمود خزلان چیه؟ خزلان گفته اون کسی که شما گمان میکنی کمکت میکنه، وقتی دست بر میداره شما رو خزلان میکند. شما امیدت به اینه، گمانت به این است که این آقا پشت شماست، وقتی پشت شما رو خالی میکنه شما یه بار دلت خالی میشه، احساس میکنی که اینجا تنها شده، هیچ ناصری نداری. میگه این روحیه بهش میگن، بهش میگن خزلان، یعنی تنها شدن. عرض کنم محضر شما که یه معنای دیگه ابن فارس در معجم مقایس لغه کرده، گفته بعد از معانی دیگه میگه گفته تخاذل رجلاه و ضعفتا، میگه وقتی میگن که دوتا پاش خزلان شد یعنی چی؟ یعنی دوتا پاش ضعیف شد. آدمی هم که پشتشو خالی کنن، آدمی که پشتشو خالی کنه امید داره که دیگران پشتش بیستن، اما یه باره اگر همه خالی کنن پشتشو، این آدم، این فرد زانوهای سست میشه، این فرد زانوهای سست میشه. این میگم کسی که از کنم که پاش سسته، این نشانه این که یاور ندارد، یاور ندارد. یعنی بعضی از لغات همین معنای حقیقی رو میده، مثلا فقیر، چرا میگن گفتن فقر؟ میگن فقر از همین ستون کلمه فقرات، ستون فقراته، میگن فقیر کسی که ستون فقرات شکسته، قدرت بلند شدن ندارد، بهش میگن فقیر. اینجام اینه. خب عرض کنم به حضرتش، میگه کسی که ضعیف ناتوانه. این چند تا سعی کردم که به صورت جمله جمله گفته باشم. جناب مصطفی در کتاب التحقیق در مقام تحلیل لغت اینطور میگه، میگه این یک اصل واحدی است در این ماده و هو ترک النصرت والعون، میگه اونی که اصل اساس معنای این لغت هست ترک النصره است، ترک العونه، اینی که کمک نکنی، یاری شوشار کن، رها کنی، دست برداری از او. اما این ترک النصره میگه موارد متعددی داره، شدید داریم، ضعیف داریم، بلند داریم، کوتاه داریم، کم داریم، زیاد داریم. فهمود و یختلف هذا المعنى باختلاف الموارد، فهمود این اختلاف، این معنا با اختلاف مواردش مختلف می شود، و اختلاف اشخاص، با اختلاف اشخاص، بعضی اشخاص نصرتشون قویه، بعضی نصرتشون ضعیف است، متفاوته. فإن مفهوم النصرة من الأفراد وفي مواردها مختلفة، فنصر الله عز وجل وعونه أشد مراتب النصر، نصرت خدا محكمترین نصرت است و اقوى و اتم، ثم النصر من الأنبياء، بعدش نصرت انبیاء است، والائمه حجج الله علی الناس اجمعین ثم من العلماء، بعد آدم پناهش یک عالم مرجع تقلید باشه، هم ورثه الانبیا، اونا ورثه انبیا هستن، ثم من الاباء المؤمنین، بعد پدر پشت سر آدم باید باشه، اول خدا، بعد انبیا، بعد اولیا، بعد علما، مؤمنین، بعد پدر، پدر انسان از مؤمنین و متقین پشت سر انسان باشه، ثم من الاصدقاء والاخوان، بعد از دوستان، بعد که پدر پشت آدم هست، بعد انسان امیدش به دوستان و رفقا هستش که اونایی که دوستی خدا پایه برای انسان دارن، نه هر دوستی، دوستی که دنبال مال شما باشد، خب هیچ، اون کمک شما نمی کنه، اون میخواد از شما بهره بجوید، دوستی که به خاطر خدا با شما دوست است، او از کنم محضر شما که کمک شما میکند. و این اگه این نصرت ها هر کدام، نصرت خدا، نصرت انبیا، علما، پدر، مؤمنین، دوستان، این هر کدام برداشته بشود، انسان منقطع بشه دیگه، هیچ نصرتی نداشته باشد، این انسان میشه مخذول، کسی که به خذلان رسیده است و دیگه نمیتواند. بعد میگه خود در قرآن اشاره میکنه، این نکته خوبه توجه بهش بکنیم، این دوتا آیهی که در قرآن خوندیم، یکی خدا فرمود و این یخذلکم فمن ذالذی ینصرکم من بعده، فرمود اگر خدا شما رو خذلان کند، کی میخواد بعد شما رو یاری کنه؟ دقت بکنید، یه صلوات هم بفرستید. درباره شیطان که میاد چی میگه؟ میگه کان شیطان و لل انسان خذولا، شیطان میگه برای انسان خذوله، خذولم فعول گفتیم این زیادی، زیاد خذلان میکند، اهتمامش بر اینه که انسان رو خار کند، ذلیل کند، تنها بگذارد. میگه این فرق این دوتا آیه چیه؟ فرق این دوتا آیه اینه، درباره خدا با این شرطیه آورده و این یخذلکم، اگر خدا شما رو تنها بگذارد، فمن ذالذی ینصرکم من بعده، کی میخواد یاریتون کنه؟ اما درباره شیطان گفته شیطان خذول هست، کارش اینه، این یخذلکم نداره، شیطان اگر نداره، شیطان کارش اینه که شما رو زمین بگذاره، اول شما رو میاد وسوسه میکنه، وقتی شما در میدان رفتی، بعد مینشینه کنار به ریش شما میخنده. اینجا لذا از کنم محضرش هم میگه فرق این دو چیه؟ میگه خدا درباره خودش گفته این یخذلکم، چرا؟ چون هرگز نصرت همیش جامع خدا برداشته نمیشود، این یخذلکم، اگه در یه مواردی هم شما رو دست از نصرت شما برداشت، بدون اونجا کسی یاریتون نمیکنه. اما اینطور نیست که نصرت مطلقا از انسان برداشته بشود، انسان در پناه خدا هست، اما شیطان نه، شیطان خذول است، شیطان هرگز دست از خذلان انسان بر نمی دارد. خلاصه پس بنابر این خذلان با همه این مصادیقی که بیان کردن به معنای عدم نصرت و لعون است، اینی که کسی کمک نکنه، کمک برداری، دست کمک برداری، انسان پاش ضعیف میشه، درسته، مصداقشه، دست یاری از انسان برداشته بشه، بعد انسان احساس ذلت میکنه، خاری میکنه، میگه کسی ندارد، هم ضعیف میشه، هم خار میشود، هم میترسه دیگه اقدام بکنه، از جنگ و جبهه و اینا میترسد، کسی نیست یاریش بکند. لذا عرض کنم محضر شما که این همه موارد مصادیقیست یا به تعبیر نتایجی است برای عدم نصرت، برای یاری نکردن، و الا خذلان خودش معنای عدم نصرت است. لذا فرمود مولا علی علیه السلام، فرمود اینایی که علی را در جنگ همراهی نکردن، تو صفین، تو جمل همراه اون نبودن، فرمود اینا خولوا علی حق، فرمود اینها نصرت نکردن حق را، تنها گذاشتن حق را، ضعیف کردن حق را، خار کردن حق را، ولم ینصر الباطل، اما در ظاهر تو میدان دشمن، میدان باطل واقع نشدن، ظاهرا اینه که شمشیر باطل رو نرفتن از کنم که بردارن و مبارزه کنن، اما از حق هم دست کشیدن، بی‌طرفی کردن. فهمود؟ کارتون کار بدی بود که شما حق رو خار کردید، حق رو ذلیل کردید. خب این یه بخش از معنای این جمله. درباره سند این حکمت که بیان میکنیم، معمولا قبل از مفهوم شناسی میگفتیم سند حکمت رو، امشروز بعدش گفتیم، به خاطر اینکه در جلسه دیروز برخی از موارد سند اشاره کرده بودیم، حالا میخواییم ادامهش رو به اون پیوند بدیم. درباره سند نمونه هایی از اهل سنت و شیعه بود که در جلسه دیروز از امالی بیان کردیم و از الاستیعاب ابن عبدالبر، از اهل سنت از استیعاب نقل کردیم این جمله رو و از شیعیان از امالی نقل کردیم، از دیگران هم گفتیم وجود داره، دیگران هم نقل کردن. در اینجا خود سید رضی هم این جمله رو در دو جای نهج البلاغه آورده، در دو جای نهج البلاغه آورده، یک جا به صورت همین خلاصه خولو الحق ولم ینصر الباطل، اما در حکمت 262، در حکمت 262 اونجا مفصلتر آورده با شبیه همون صورتی که شیخ طوسی در امالی آورده بود یا در الاستیعاب آمده بود. اونجا میگه قیل، در حکمت 262 در نهج البلاغه میگه وقیل، اینطور گفته شده، ان الحارث ابن حوت، حارث ابن حوت که دیروز هم اسمش رو خوندیم، در الاستیعاب بود، در الامالی بود، که بعضیا حارث ابن حوت هم گفتن، اتاه، میگه آمد پیش امام و گفت فقال اترانی اظن اصحاب الجمل کانوا علی دلالتن، آقا شما بر این اعتقادید که اصحاب جمل بر زلالت و گمراهی هستن؟ راهشون راه نادرستی بود؟ فقال علیه السلام، امام فرمود یا حارث، این چون گفتی یا حارث، اونجا باید حارث ابن حوت باشه، اگر اونجا گفتیم حرس تو راوی، اینجا باید یا حرس باشه. گفت یا حارث انک نظرت تحتک، دیروز هم عبارت رو خوندیم از امالی، گفت تو نگاه کردی به زیر خودت، زیر پایت، ولم تنظر فوقک، به بالای خودت، بالای سرت نگاه نکردی، فحرت، متحیر شدی، دیروز تعبیر اونجا که خوندیم فجزت، گفتن تجاوز کردی از دین، از حق. اما اینجا میگه فحرت، حالا ممکن اینا در نوشتار کلمه هرت و جزت یه دو تا نقطه جابجا باد بشه، دو تا نقطه جابجا میشه، یعنی نقطه ز میاد زیر ه میشه جزت. از کنم محضر شما که شاید در نسخ برداری ها این تغییر ایجاد شده باشه، هر دوش یکی باشه، اما حالا مفهومش خیلی به هم میرسه، متحیر شدی تو، فبود تو نگاه کردی به زیر، به پایین، زیر پات، به بالای سرت نگاه نکردی، متحیر شدی. فقال الحارس، گفت فإنی اعتزل مع سعید ابن مالک و عبدالله ابن عمر، همون کاری که اون دو نفر دیروز قبلم شهر دادیم که اینها کنارگیری کردن و همراه مولان نرفتن، سعد ابن، حالا سعید در بعضی جام سعد، سعید ابن مالک یا سعد ابن مالک و عبدالله ابن عمر، گفت منم سومی بودم، منم با این دوتا اعتزال میکردم. فقال علیه السلام، امام فرمود ان سعید و عبدالله ابن عمر لم ینصر الحق ولم یخذل الباطل، عبارت اینجا اندکی فرق میکنه ولی موضوع همون است. فهمون اینا حق رو یاری نکردن، نیومدن همراه ما، ولم یخذل الباطل، اما باطل رو هم تنها نگذاشتن، خذلن نکردن باطل رو. اونجا گفت اینا خذلوا الحق، حق رو تنها گذاشتن، حق رو خار کردن، یاری باطل نکردن. اینجا برعکس میگه، اینا خیلی مفهوم داره، تأمل کن، در روز بعد انشاءالله بهش میپردازیم. فرمود اینها لم ینصر الحق، بیاری حق نیامدن، اما ولم یخذل الباطل، باطل رو هم تنها نگذاشتن، باطل رو خار نکردن. این نکته مهمی اینجا اینه، وظیفه انسان فقط نصرت حق نیست، وظیفه انسان یک کاری بود که باطل زنده نباشد، باطل نباید زنده باشه، باطل نباید کمک ببیند، باطل نباید روی خوش ببینه، باطل انسان اصلا یک لحظه آرزوی زنده بودن باطل نباید داشته باشه. جمله معروفی که اون صفان جمال که شترهاشو کرایه داد و به هارون، بعد اون پیش موسی بن جعفر گفت آقا، اعتراض کرد اونجا امام، بعد این شخص گفت آقا من شترامو کرایه دادم برای حج، فقط پولش میگیرم، خودم هم نرفتم. امام فرمود که تو دلت میخواد که هارون زنده باشه برگرده بیاد تا پول تو رو بهت بده؟ گفت خب بله میخوام. همین مقدار میخوای باشه، تو در ظلم اون شریکی. همین مقدار، یعنی باطل زنده بودنش خودش خارج از وظیفه انسان است. خب فرمود بر این که لم این را انشاءالله باز توضیح بیشتری خواهیم داد. اینه که حالا بالا نگاه نکردی، پایین نگاه کردی، یعنی چه؟ یعنی چه بالا و پایین نگاه کردی؟ مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در جلد 32 بهار صفحه 244، چون 32 کتاب فتن هست دیگه، از 32 33 34 این سه جلد کتاب فتن هست، از اون طرف 29 30 و 31 اینا متائنه، این 32 33 و 34 در جلد 32 که فتنه ها رو برمی شما رو بیان میکنه، این روایت اونجا نقل کرده، همه حدیث رو نقل کرده، از نهج البلاغه هم نقل کرده. اونجا بعد از این نقل میکند مرحوم مجلسی، خصوصا علما و طلاب به این نکته توجه کنن خوبه، اینی که مرحوم مجلسی در بهار یه کاری کرده، کمتر دیگر از محدثین این کارو کردن، بعضی مثل فیض کاشون در وافی هم این کارو کرده، اما همه این کارو نکردن. شیخ طوسی در تهذیب و این هم گاه گاهی یک تعلیقی دارد، یعنی حدیثو که بیان کرده اون جایی که حدیث یک مشکلی داشته، معناش نیاز به تفسیر داشته، زیر حدیث یا زیر چند حدیث نوشته بیانون، بعد بیان توضیح داده، بیان تفسیر علامه مجلسی است از این احادیث که آورده، به تعبیر میشه گفت فتوای اوس اونجا. لذا علامه مجلسی در ذیل این حدیث بیانون داره، در اون بیان میگه نورت تحتک، به زیر نگاه کردی، یعنی چه؟ ای نورت فی اعمال ناکفین به ظاهر الاسلام، اینایی که عقب نشینی کردن، اینایی که نکف بیعت کردن، اینها تو به ظاهر عملشون، میگه آقای نماز میخونن روزه میگیرن، به ظاهر عملشون نگاه کردی به اینها نگاه کردی، الذین هم دون کفر رتبه، اونایی که از جهت رتبه پایین تو هستن، چرا؟ چون تو امام تو یاری کردی، تو همراه امام بودی، تو عقیدت درسته، تو باطنت هم درسته، اما اینا فقط ظاهر کارهای ظاهری کرد، اینا دون تو هستن، لذا میگم به پایین تر از خودت نگاه کردی. و دونه که فررتبه، چرا؟ لبقی هم علا امام الحق، چون اینا تعدی کرد علا بر این که همراهی نکردن، بقیه بر امام حق کردن. میگه فقط تررت به شبهت هم وقتدیت، میگه تو اینا به شبهه اینا تو رو هم گول زد، تو رو هم از کنم منظر شما ممکن است که مغرور بشی، اشتباه کردی، وقتدیت به هم به اونا اقتدا کردی، ولم تنظر الى من هو فوقک، به اون کسی که بالاتر از توه به اون نگاه کرده کردی، اون کیه؟ و هو امامک، امام تو بالاتر از توه، الواجب و طاعه، امامی که واجب است اطاعتش بکنی، و من تبعه من المهاجرین، من انسانهایی که همراه امام کردی به اونا نگاه نکردی، ولا سمعت حکمهم به کون خصومهم علی الباطل، نشنیدی که اینها امام تو و اطرافیان امام همه میگن اینها باطلن، اینها باطلن، اینها مسیرشون نادرسته. فهمود که وال فکان ذالک سبب حیرتک، اینه که گفت فهرت، هرته یعنی متحیر شدی، گفت سبب متحیر شدن گمراهیت همینه که به همیشه نگاه کن ببین امامت کجا حرکت میکند. این یک معنا درباره نظر به تحت و به فوق. دوم فهمود و یحتمل ان یکون معنا نظره تحت کنایتا عن نظره الى باطل هؤلاء و شبههم یا شبهتهم المکتسبه ان محبت دنیا. فهمود به تحت نگاه کردن کنایه از اینه که تو نگاه کردی به باطل اینها، که به خاطر این که اینا از در اصل شبهی که براشون ایجاد شد، اون شبهشون به خاطر حب دنیاست، نه فقط نمیفهمیدن، دلبستی دنیا بودن، تعلق دنیا درشون بود. و نظره فوقا، نگاه به فوق، کنایتون ان نظری الی الحق،
باطل پایینه، حق بالاست. بالا نگاه بکن، به حق نگاه نکردی تو اهل حق رو بشناسی، به باطل نگاه کردی تو اهل باطل رو. کنارش از کنم محضر شما که به دست بیاری این نکته دوم. بعد فموس سوم، اول معنا نظرت الها و الامر الذي يستولي عليك فكرک و هو خطر و قتال اهل القبله. میگه بخواد نگاه کردی به زیر، یعنی چه؟ میگه نگاه کردی به اون امر و حالتی که بر فکر تو مستولی شد، بر فکر تو سلطه پیدا کرد. چی بر فکر او سلطه پیدا کرده بود؟ اینا چرا مولا را امرایی نکردن؟ میترسیدن. گفتن اینجا از کنم محضر شما، اینا اهل قبله، اینا نماز میخونن، معاوی و اصحابش هم نماز میخونن، ما بریم کنار علی با معاوی و اصحاب معاوی که نماز میخونن بجنگیم؟ گفتی اگه کشته بشیم اینجا این وسط ممکن ما شهید نباشیم، با اهل قبله بجنگیم. این مستولی شد، نگاه به این نکته کردی. ولم تنظر الى الامر العالی، نگاه به امر بزرگ بالا نکردی. هو فوقك، اونی که فوق نظرک، اونی که بالاتر از فکر توه. من وجوب قتالهم، که واجب اونو بجنگن. چرا؟ لبغیهم، اینا بغی کردن. و فسادهم، فساد کردن. و خروجهم علل امام العادل، و خروج کردن بر امام عادل که امیر مؤمنان باشد. به این خاطر تو نگاه به خروج اونها نکردی، نگاه به امام عادل نکردی، نگاه کردی به اون شبهی که تو زن دیجات شو، اینا اهل قبلن، ما به جنگیم خودونم کشته میشیم، با در جنگ با اهل قبله کشته شدیم. فهمود که نگاه به جلوی پاد نکن، نگاه بالا سرت بکن و امر بالاتر. خلاصه این که امیر مؤمنان علی علیه السلام چه در این کلام با مقدمه، چه در اون کلمه قصیر و قصارش که برداشت میشه اون جمله امامم باید متخص از همین باشد. حالا تفاوت کلماتش ممکن از تفاوت نسخه ها باشد. این هم در اینجا ذکر شده. در پس در نهج البلاغه خود مولا آورده، مرو مجلسی نقل کرده، دیگران هم مثلا ابو سعید العابی در کتاب نفر و در ایشان از کنه محضر شما نقل کرده همین رو. فقط فرقش اینه که در اونجا کسی که اومده سوال کرده این آقای حارث ابن حوت نیست، بلکه کسی دیگریست به نام مهاجر ابن خالد ابن ولید. میگه قال له المهاجر بن خالد بن الولید، گفت آقا ما رأیوک یا امیر المؤمنین فی هذه المعتزل سعد و اصحابه، این سعد و اصحاب رأی شما چی درباره اونها؟ فقال خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. ممکن حالا دوباره اومدن پرسیده باشن از امام، دو جا سوال کرده باشن، دو نفر سوال کرده باشن، عیبی هم ندارد. اونجا ما آورده جناب بلازری در انصاب الاشراف نقل کرده، اونجا از شخص دیگری است دوباره نقل میکنه، از حرمازی، از کنم شخص دیگری. بعد میاد میگه که این آقای حارث بن حوت لیفی بلند شد پیش امیر مؤمنان، از کنم محضر شما سوال کرد که آیا شما گمان میکنید که طلحه و زبیر و عایشه بر باطل اجتماع کردن؟ امیر فهمود که یا خار انک ملبوسون علیک، تو هم برد اشتباه شده، کلا سرت گذاشتن. ان الحق و الباطل لا یعرفان به اقدار رجال، حق و باطل به مقدار مرد صاحبان شناخته نمی شود. همون اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس تا ببینی که کنار حق است. و اعرف الباطل تعرف من اتاه، باطل بشناس ببینی که دنبال باطل می گردد. اونجا میشون نقل کرده بلازری در جلد دوم صفحه 274. البته اینجا این زیلش عبارت مولا رو نداره، فورا خودش در حاشیه کتاب نوشته، بلازری در حاشیه کتابش نوشته، نقل کرده از کتاب تیسیر المطالب در اونجا که اومدن گفتن حارث بن حوت آمد پیش امام هنگامی هم که وارد بصره شده بود و این جمله رو در آخر امام فرمود ان سعدا و عبدالله لم ينصر الحق و لم يخذل الباطل، که این هم در اینجا باز نقل شده. وقت تمام. خلاصه این که من یه مطلب دیگه میخواستم بگم، بمونه برای جلسه فردا. اما خلاصه این که این از حیث مدرک، این حکمت، حکمت پرمدرکی است، در منابع گوناگون نقل شده، سید رضی هم در چند جا نقل کرده. کلمه خذلان رو هم معنا کرد، معنای نصرت نکردن، واگذاشتن، زمین نشستن، قیام نکردن در برابر کسی، کمک نکردن، که همه اینها مصادیق و نتایج گوناگونی میتونه داشته باشه در لغت نمونهاش براش اشاره کردیم. امشب شب 19 ماه مبارک رمضان است و اولین شبی که محتمل القدر هست و شب ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که پیشا بهش تسلیت عرض میکنیم و از خدای عزوجل میخواییم به حرمت مقربان درگاهش، به حرمت امیر مؤمنان، به حرمت مضروبی که فردا در سحر صبح فردا شمشیر شقاوت بر فرق مولا فرود می آید، خدا را به امیر مؤمنان، به اهل بیت عصمت و طهارت قسم می دهیم که تا قبل از ورود به شب قدر همه گناهان ما را ببخشاید. خدا را به همه مقربانش قسم می دهیم، متضرعانه می خواهیم که دعاهای ما را در حق خودمون، در حق همگان، در حق امت اسلام در شب قدر مستجاب بفرماید. خدایا شب قدر ما برای ما شب ارتقاء قدر ما قرار بده. خدایا توفیق این رو به ما عنایت بفرما که در شب قدر بتوانیم رضایت خودت رو، حضرت حق جلت عظمتک، رضایت خودت را، رضایت ولیت را، رضایت حجتت را در روی زمین که همه فرشتگان امشب وارد می شوند بر حجت خدا، رضایت اونها را توفیق به دست آوردنشون به ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.